بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات. القول في صفات الشهود وهي أمور الأول البلوغ فلا اعتبار به شهادت الصبی غیر الممیز مطلقا ولا به شهادت الممیز فی غیر القتل والجرح ولا به شهادته فیهما اذا لم یبلغ العشر و اما لو بلغ عشرن و شهد بالجراح والقتل یا بالجرح والقتل ففیه ترددون. نعم لا اشکال فی عدم اعتبار شهادت الصبیه مطلقا. به لحاظ این که در کتاب القضا اون روایت معروفه نبویه وجود دارد، البینتو علی من ادعا والیمینو علی من ادعی علی، و تنها در یک روایت هم علی من انکر داشت اگر نظرتون باشه. و بینه عبارت است از دو شاهد عادل، لذا در این کتاب الشهادات جهاتی رو که مربوطه به شهادت متعرض شدن و مطرح کردن و می فرماین اولین بحثش راجع به صفات شهوده که شهود باید دارای چه صفات و خصوصیاتی باشند. می فرماید اموری در رابطه با شاهد معتبره. اولین امری که در رابطه با شاهد معتبره مسئله بلوغه که شاهد باید بالغ و مکلف باشه. حالا در راستای این حرف جهاتی رو مطرح می کنند. می فرماین اگر شاهد بالغ نباشه در مورد صبیه بلا اشکال شهادتش اعتبار نداره ولو بلغت ما بلغت، صبیه شهادتش اعتبار نداره چه ممیزه باشد چه غیر ممیزه باشد، چه از نظر تعداد مثلا 4 باشد یا نباشد، فرقی در این جهت ایجاد نمی کند. اونی که محل حرف یک مقدار در باب صبیه، یعنی ابنی که صبی باشد. اونم اگر غیر ممیز باشه شهادتش اعتبار نداره، برای اینکه غیر ممیز نه معناش این است که مثلا 1 سال و 6 ماه داشته باشد. غیر ممیز گاهی بچه 7 سالم غیر ممیزه، صدق و کذب رو تمییز نمی دهد، حسن و قبح رو بینش فرقی قائل نیست. لذا در سبیه غیر ممیز ولو اینکه از نظر سنی هم تقریبا بالا باشه، بازم شهادتش اعتبار نداره. اونی که محل بحثه در رابطه با سبی ممیزه. در رابطه با سبی ممیز یک نظری رو ایشون ابراز می‌دارند که ما انشاءالله بعد از مراجعه به روایاتی که در این باب وارد شده باید خلاصه گیری بکنیم و ببینیم که مستفاد از روایات چیه. اما این حالا به عنوان نظریه ایشون مطرحه. می‌فرمایند که در باب جرح و قتل اگر نباشه، بلکه مثلا شهادت در رابطه با مسائل حقوقی و مالی و زوجیت و امثال ذالک باشه، مشهورم قائلن به این که عرض می شود شهادتش معتبر نیست. ایشون هم تابع للمشهور میگن در اونجایی که به 10 سال نرسیده باشه مطلقا شهادتش حجیت نداره و اعتبار نداره، و اما اگر به 10 سال رسیده باشه در غیر از مسئله جرح و قتل معتبر نیست، اما در مسئله جرح و قتل در اون جایی که به 10 سال رسیده باشد فیه ترددون. و عمده در این مسئله بعد از آنی که یک اجماعی وجود نداره، اگر اجماعی هم در کار باشه اصالت نداره، یعنی اجماع مستنده به روایات وارده در این بابه، عمده این است که ما روایات رو ملاحظه بکنیم و بعد ببینیم ما حاصل مجموعه این روایات عبارت از چیه. روایات رو که ما ملاحظه می کنیم می بینیم 3 طائفه روایات داریم، هر طائفه هم مشتمل بر روایات متعددی هست. لذا این طوائف رو ما ملاحظه بکنیم انشاءالله اولا تا بعد به نتیجه برسیم. 1 طائفه روایات ازش استفاده می شود که شهادت سبی مطلقا چه در قتل باشد چه در جرح باشد، ظاهر اطلاقشه، چه در امور حقوقی و مالی باشه چه در رابطه با زوجیت و امثال ذالک باشه، شاهد به ما انهو شاهدون، ظاهرش این است که باید بالغ باشه و اگر به مرحله بلوغ نرسیده باشد شهادتش مقبول نیست و ترتیب اثر داده نمی شود. حالا این طوائف ثلاثه رو من جمع آوری کردم، در هر طائفه ای هم روایات متعددی هست، قضاوت هم بعد از آنیست که این روایات رو ما ملاحظه بکنیم و خصوصیاتش رو بسنجیم. طایفه اولا روایاتی است که ازش همین معنا استفاده می شود که یعتبر فی شاهد مطلقا ان یکون بالغا و به مرحله بلوغ رسیده باشد. اینجا من قبل از آنی که روایات رو عرض بکنم یکی دو نکته رو به شما عرض می کنم. یکی این که این مسئله غیر از اون مسئله معروفه است که در کتاب‌هایی که در رابطه با قواعد فقهیه نوشتند اکثرا این مسئله را هم نوشتند، خود من هم در اون قواعد فقهیه مطرح کردم این مسئله رو، و اون این که آیا عبادات سبی مشروعیت داره یا اینکه صرفاً یک امر تمرینیه بدون اینکه شرعیت داشته باشد. در اونجا خب طرفینی در کار ادله مختلفی اقامه شده و ما از روی هم رفته ادله اونجا استفاده کردیم که عبادات سبی مشروعیت داره، ولو اینکه سبی محکوم به احکام الزامیه نیست، مثلا نماز ظهر و عصر برش واجب نیست، ولی اگر یک سبی 14 ساله ای که همه مسائل رو درک می کند ایستاد، خودش هم توجه داره به این که این نماز ظهر عصر چون یک حکم الزامی داره بر این لزوم نداره، لکن در این حال ایستاد یک نماز ظهر عصری خوان، این نماز ظهر و عصر صحیحه و مستحبه و منشأ ترتب اجر و ثوابه، نه اینکه فقط یک امری باشد به عنوان تمرین برای بعد از بلوغ، که حالا جای این مسئله در عرض کردیم در کتابهایی که مربوط به قواعد فقهیه است هست. اما بین مسئله ما و این مسئله ارتباطی وجود نداره. ممکنه ما در اون مسئله قائل بشیم به اینکه عبادات سبی مشروعه، ولی در اینجا قائل بشیم به اینکه شهادتش اعتبار نداره، کما اینکه بعداً هم انشاءالله میخونیم یکی از اموری که در شاهد معتبره این است که عادل باشه. آیا این به معنای این است که عبادات غیر عادل به درد نمیخوره یا اونم عباداتش در جای خودش محفوظه؟ پس اگر ما شرعیت عبادات سبی رو قائل شدیم، این لازمش این نیست که بگیم شهادتش هم قبوله. در شهادت یک اضافه معتبره، بلوغ اعتبار داره، کما اینکه اضافه عدالت و امثال ذالک از اموری که بعدن انشاءالله عرض میکنیم اینها هم معتبره. پس این دوتا مسئله به هم مخلوط نشود. بله، یک عرض می شود عباراتی مرحوم شیخ یا خود شیخ نظرش اینه، اگر صبی مسلوب العباره شد و عبارتش کلا عباره شد، لازمش این است که شهادتش هم دیگه قبول نشود. بین این مسئله و اون مسئله مسلوبیت عبارت صبی ارتباط هست، اما خب مسلوبیت عبارت صبی رو انسان نمیتونه قائل به او بشه. صبیی که مثلا فردا بالغ میشه و امروز یک روز قبل از بلوغشه بگیم این مسلوب العباره است، اما فردا که بالغ شد و احکام الزامیه گردنشو گرفت، اون وقت از مسلوب العباره بودن خارج میشود. این حرفی نیست که کسی به اون ملتزم بشه، ولو اینکه در مکاسب مرحوم شیخ عباراتی دارن از خودشون و دیگران که چه بسا این مطلب ازش استفاده می شود، ولی پایه این حرف ما که شهادت صبی مورد قبول هست یا نیست، رو فرض این است که ما صبی را مسلوب العباره ندانیم، و الا اگر کسی در صبی مسلوبیت عبارت قائل شد، خب شهادت هم یک عبارتی است، یک تعبیر و کلامی است که از صبی صادر می شود. اگر مسلوب العباره شد، شهادتش هم دیگه به درد نمی خورد. اما پایه مسئله ما این نیست. رو فرض این که عبارتش هم قبول باشه، ولی در باب شهادت یک خصوصیاتی اعتبار داره که در موارد دیگر نیست. عرض کردم مثل عادل، این معناش این نیست که فاسق مسلوب العباره است. فاسق مسلوب العباره نیست، لکن شهادتش به درد نمی خورد، چون که در شهادت عدالت مثلا معتبره و فاسق فاقد شرط عدالت. لذا این یکی دو نکته رو قبل از اینکه ما وارد روایات و بحث در روایات بشویم توجه داشته باشید. حالا عرض کردیم روایات سه طایفه است. یک طایفه روایاتی که ظاهرش این است که شهادت صبی مادام کونه صبیان غیر بالغن، این لا یکون مورد پذیرش و قبول عند الحاکم. این روایاتش عرض می شود که در دو باب در کتاب الشهادات متعرض این روایات شده، که در وسائل کتاب الشهاداتش همون بعد الکتاب بعد کتاب القضا مطرحه. در باب عرض می شود که 21 از کتاب الشهادات، حدیث اول صحیحه است مال محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال، احدهما فرموده یا امام صادق یا باقر صلوات الله علیهما، فی السبیه یشهدو علی الشهاده، صبی شهادت میده بر اونی که خودش شاهد بوده و ناظر بوده و از نزدیک یا دیده و یا شنیده، آیا صرف این که صبی شهادت می‌دهد این شهادت مورد قبول هست یا نه؟ فقال احدهما علیهما السلام، فرمود ان عقله حین یدرک انه حق جازت شهادتو. اگر صبی در موقعی که مدرک می شود، یعنی بالغ میشه، در موقعی که بالغ میشه، اگر عقله انه حق، یعنی درست با عقل کامل و با دقت کامل یادش میاد و میفهمه که این مطلب حقه، جازت شهادت او. اما حین یدرک، موقعی که مدرک می شود و به مرحله بلوغ می رسد، معناش این است که قبل از آنی که مدرک بشه و به مرحله بلوغ برسد، هر جورم شهادت بده شهادتش به درد نمی خورد. جواز و شهاده معلق بر ادراک و حین یدرک. حین یدرک یعنی حین یسیر و بالغا، وقتی که به مرحله بلوغ میرسد. پس ما کاملا از این روایت، با اینکه دارای سند صحیحی هم هست، استفاده میکنیم که قبلا یدرک و قبلا یسیر بالغا، این لا یکون شهادته به درد خور. و البته توجه هم دارید که ما در مقام شهادت دو مرحله داریم. یک مرحله تحمل شهادت و یکی مرحله اقامه شهادت. و بحثی که ما داریم مربوط به اقامه شهادت، یعنی اون زمانی است که شاهد میاد شهادتش رو میدهد و حاکم شرع بر این شهادت میخواد ترتیب اثر بده. و الا مرحله تحمل، اون میخواد در حال سباوت باشه یا نباشه فرقی نمی کند. مرحله اداء الشهاده و اقامت الشهاده، یعنی همون بیانیه ای که به نفع مثلا مدعی عند الحاکم شهادت میدهد، اون مرحله که ازش تعبیر می کنیم به مرحله اقامه شهادت، در اون مرحله باید عنوان مدرکیت و عنوان بلوغ رو داشته باشد. نه، ادراک معناش بلوغه، مدرک یعنی بالغ. این اصطلاح هم روایی هم فقهیه، مدرک یعنی بالغ. صبی مقید کرد و حین یدرک، با این معناش اینه اگه تحمل شهادت هم در حال سباوت باشه مانعی نداره، اون محل بحث ما هم نیست. محل بحث ما، لذا من عرض کردم، مرحله تحمل نیست، مرحله اقامه شهادت و اداء شهادت. در این مرحله این روایت، با اینکه روایت صحیح هم هست، قید حین یدرک میکند و عنوان مدرک در روایات مخصوصا یعنی بالغ، تعبیر مقصود بالغه نه ممیز. روایت دوم روایتی است که سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل می کند. این رو درست دقت بفرمایید، در همین باب صاحب وسائل در روایت دوم سکونی میگه از امام صادق نقل کرده، در روایت چهارم میگه اسماعیل ابن ابی زیاد عن جعفر نقل میکند، در حالی که اسماعیل ابن ابی زیاد اسم همین سکونیه، سکونی لقبشه، اسماعیل ابن ابی زیاد اسمشه، منتها به عنوان روایت دوم سکونی رو ایشون ذکر میکند، به عنوان روایت چهارم اسماعیل ابن ابی زیاد رو ذکر میکند. هر دوشونم از امام صادق عن آبائه عن علی علیهم السلام متنشونم یک متنه، کما این که میخونم انشاءالله. لذا در درجه اول قبل از این که ما به حرفهای دیگران توجه داشته باشیم، نباید خیال بکنیم که اینها دو روایته، یکیش سکونی روایت کرده، یکی اسماعیل ابن ابی زیاد روایت کرده. اسماعیل ابن ابی زیاد اسم همین سکونیه، کما این که اگر به جای اسماعیل کلمه سکونی هم ذکر شده بود، نباید خیال بکنیم که دو تا روایت مکرر. من عرض کردم که صاحب وسائل یک وقت میبینه در یک باب دو روایت از یکی نقل میکند، متناشون هم با هم متحده، معذالک اسمشو میگذاره دو تا روایت. این یک روایته، اگر گاهی هم یک اختلافی در متنش پیدا شده، فرض کنید به علت این است که شاگرد از اون راوی از امام مختلف بوده، و الا راوی از امام یک نفره، روایتی رو از امام نقل می کند، گاهی برای این شاگردش، گاهی برای شاگرد دیگرش. حالا اگر دو مرتبه برای دو تا شاگردش نقل کرد، ما اسمشو دو تا روایت بگذاریم. مثل یک قصه میمونه که انسان برای رفقای مختلفش نقل میکند، نقل کردن یک قصه برای رفقای مختلف این سبب نمیشود که قصه دو تا یا بیشتر باشد. قصه واحد است، لیکن انسان برای رفقای مختلفش این قصه رو نقل کرده. لذا این روایت دوم این باب با روایت چهارم یک روایته، و ما این رو نمیتونیم به عنوان دو روایت مطرح کنیم، مخصوصا با این چیزی که ایشون به کار برده، و چه بسا افرادم آشنا نیستن که اسم سکونی اسماعیل ابن ابی زیاده، خیال میکنن که در این باب اینها دو تا روایته، در حالی که روایت واحده است. خب حالا روایت واحده، سکونی خودش عامی مذهبه، لذا از امام صادق صلوات الله علیه تعبیر به جعفر می کند، حتی تعبیر مثلا به ابی عبدالله و امثال ذلک با اضافاتی که مشعر باشه به این که قائل به ولایت هست، یه همچی تعبیراتی نداره. عامی مذهبه. بعضیا مثل صاحب جواهر روایات سکونی رو به لحاظ اینکه عامی مذهبه رد کردن، لکن عرض می شود که متأخرین، مخصوصا اونهایی که در کار رجال یه خورده وارد شدن، آیات موثقه است، با اینکه خودش عامی مذهبه، با اینکه قائل به ولایت ائمه ما نیست، معذالک ثقه است و روایاتش رو باید پذیرفت. از جمله مرحوم محقق صاحب شرایع در کتاب المسائل القریه ایشون رو رسماً توثیق میکند، میگوید سکونی ثقتون. شیخ الطائفه هم در کتاب عدة الاصولش ایشون میفرماید، خلاصه حرفش اینه، در اون مسائلی که سکونی متفرده به روایت در اون مسائل نباشه، روایاتش رو قبول میکنیم، اما در اون مسائلی که تنها خود این روایت داره و روایات دیگری هم اگر باشه برخلاف روایت ایشون هست، ما نمیپذیریم روایتش رو. خب در این مسئله میبینیم که قبل از سکونی محمد ابن مسلم بعضی از روایات دیگر روایت دارند و ایشون متفرده به این روایت نیست و متفرده به این معنایی که در این روایت ذکر می کند نیست، لذا روایتش رو باید ما به عنوان موثقه و به فرمایش بعض الاعلام قدس سره معتبره ازش یاد بکنیم، ولو اینکه ایشون هم خیال کرده دو تا روایت در این بابه، ولی نه، یک روایته اما روایت معتبره و باید بر این روایت ترتیب اثر داد. روایت در اونجا چهارم که رسمن میگه ان جعفر، ان ابی، ان ابیه، ان علیین علیهم السلام، حالا در اینجا دیگه خیلی خضوع کرده، میگه ان ابی عبدالله علیه السلام قال، قال امیر المومنین علیه السلام ان شهادت السبیان اذا اش هدوهم و هم سغارون جازت ازا کبرو، شهادتشون به درد میخوره اما در حال اقامه شهادت باید کبیر شده باشند، بالغ شده باشند، مالم ینسوها، و اون شهادتی را هم که در حال سباوت تحمل کردن یادشون نرفته باشه، یادشون هست در حال اقامه شهادتم به مرحله کبیری و به مرحله بلوغ و عقل رسیدم. این حالا دو تا روایت از این طائفه، تازه در این طائفه بعضی از روایات دیگرم هست که بعداً انشاءالله عرض میکنیم، کما این که دو طائفه دیگر حداقل از روایات وجود داره که اونا را هم باید انشاءالله ملاحظه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم. حالا به عنوان اینکه یوم الشروع همین مقدار کافی است، فقط یک مطلبی رو میخواستم عرض بکنم و او این است که ما عرض میشود که در تاریخ به عنوان هشتم روز شوال المکرم داریم که مصادف بوده با تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام، که اونهایی که به حج و عمره مشرف می شوند از نزدیک ملاحظه می کنند که نه تنها خود ایشون در خود اینها در زمان حیاتشون مورد ظلم و ستم بودن، بلکه قبورشون هم حالا بعد از آنی که 14 قرن از اسلام میگذره هنوز مورد اهانت، اون هم نه از طرف غیر مسلمین، از طرف یک عده از مسلمین که متاسفانه در برداشت مسائل اسلامی گرفتار یک حالت تهجر و بیسوادی شدن، معتقد شدن به یک مسائل جزئی شبیه همون خرافاتی که خوارج در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه مبتلا بودند و چقدر عمر حکومت امیرالمومنین صرف مبارزه و معارضه با اینها شد، اون هم با چیزهایی که هنوز ریشش حتی در بین خود ماها هم از بین نرفته، اون مقدس معابی که اونها از خودشون نشون میدادن، سر شب تا به صبح مشغول عبادت بودن، روز که میشد اگر کسی یک دروغی میگفت زبانش رو از توی دهانش بیرون میکشیدن، اگر کسی خدای نکرده به یک نامحرمی نگاه میکرد چشمش رو از کاسه سر بیرون می آوردن و کسی جرأت نمی کرد که به اینها بگه به چه مجوزی شما با گفتن یک دروغ زبان کسی رو بیرون می آرید، یا با گفتن یک با نگاه کردن به یک نامحرم چشم کسی رو از حدقه بیرون می آرید. اینها گرفتار یک تخیلات و یک سوء برداشت هایی هستند که متاسفانه در زمان ما هم وجود داره و شبیه اینها یا خود اینها در کشور افغانستان دیدید که چه فجایعی رو مرتکب شدن. من عرض می شود که در این رابطه دو تا مطلب عرض بکنم. یکی این است که اولا من خیلی متأثرم که بعد از 14 قرنی که از حیات اسلام می گذرد هنوز حقایق اسلام برای این مردم کثیری روشن نشده و برداشت های غیر صحیحی از اسلام، مخصوصا از اسلام حقیقی و واقعی که همون تشیع و مکتب ائمه طاهرین علیهم الصلاه و السلام، هنوز این حقیقت برای کسی روشن نشده. این دنیایی که این همه در عالم تحقیق پیش رفته و واقعا هم پیش رفته، چطور شده که هنوز مذهب تشیع کما هو حقه برای اینها روشن نشده؟ با این همه تحقیقات علمی، با این همه پیشرفت‌های علمی، هنوز مسئله تشیع برای اینها کاملا روشن نشده. که من یادم سال گذشته اون امام جماعت مسجد مدینه وقتی که در خطبه نماز جمعهش یک سری مطالب دروغ نسبت به شیعه داده بود و مطالبش رو خلاصه کردن و برای من آوردن، من وقتی مطالب این رو دیدم واقعا گریم گرفت از این که چقدر حقیقت پوشیده است، چقدر اینها بی اطلاعه از واقعیات مسائلن. اگر بدانید چه چیزهایی رو این امام جماعت مسجد النبی ذکر کرده بود که یک طلبه صرف میرخون ما هم راجع به دیگران به خودش اجازه نمیده این مطلب رو بگوید، رسما شیعه رو محکوم به کفر کرده بود و میگفت اینا ریشه و اساسی ندارن، اساسشون یه ابو لؤلؤ تعبیر اونه، ابو لؤلؤ زردشتیه، یه عبدالله ابن سبا یهودیه. اون وقت چه تهمتهایی که اینها در مرحله تجلیل از آقای خمینی رحمت الله علیه، اینها تا درجهی پیش رفتن. این امام جماعت میگفت که آقای خمینی رو در ردیف ائمه معصومین براش مقام امامت قائل هستن. یک تهمت های دروغ که من از بی سوادی و بی اطلاعی این بیشتر ناراحت شدم که چطور یک کسی در مسجد النبی که مدینه کانون اسلام و نزول قرآنه و اسلام در سراسر جهان از مدینه منتشر شده، اسلام هم عرض می شود نبی اسلام در مدینه بوده، هم ائمه ما اکثرا در مدینه بودند، شاگردان کثیر رو در مدینه تربیت کردند. این امام صادق و امام باقر که ما حالا در اون روایت احده ما تعبیر کرده، در این روایت هم این سکونی نقل می کند، خب اینا همه از محضر ائمه ما استفاده کردن و احکام دین رو به وسیله اینها ما آموختیم. ولی باید اینقدر مورد بی اعتنائی قرار بگیرن که بقاء مطهره اینها در روز هشتم شوال که طبق تاریخ ما که روز دوشنبه رو اول ماه قرار دادیم فردا می شود، نه اونی که در تقویم نوشته که عبارت از پس فردا، نه، روز هشتم شوال فرداست. و بدانیدم، این رو حالا به صورت جمله معترضه عرض میکنم، افرادی که شهادتشون عرض میشود با تمام خصوصیات به ما رسید برای رؤیت هلال ولو اینکه یک مدت زمان طول کشید و 6-7 ساعت معطلی شد در این رابطه، ولی از شهرهای مختلف، اصفهان، محلات، میبد، ایلام، کویت، احسا و قطیف، بحرین، عرض می شود اهواز و مشهد، که حتی اونی که در مشهد خودش دیده بود همین دیروز آمده بود، گرچه من ملاقات نکردم او رو، ولی محمد جواد ما پرسیده بود ازش، از خودش. خلاصه افرادی که رؤیت هلال کرده بودند تحقیقا به 50 نفر می رسیدند و لذا اول ماه ثابت شد. خوشبختانه برای عرض می شود مقامات رسمی هم ثابت شد و اونها هم اعلامیه دادند. لذا روی قاعده تخریب قبور ائمه بقی عبارت از 8 شوال مصادف با فرداست، نه مصادف با پس فردا. این لذا ما یک نکته دیگر هم میخواستیم عرض بکنیم که حالا دیگه من فراموشی هم به علت کسرت کار و امثال ذالک یه قدری بیشتر از سابق شده. اون نکته این است که یه جرایانی رو من خودم چون ناظر بودم نقل میکنم، بعد این نکته مهم رو که خیلی شما میتونید روش بحث بکنید و سرمایه گذاری بکنید. در چند سال پیش که یک سفر عمره‌ای برای ما پیش آمد، خب من اون موقع نسبتاً سرحال بودم، عمرم که میدونید حج خیلی شلوغ در مکه و مدینه شلوغ نیست، در مکه انسان میتونه حسابی با بیت تبرک بجوید، خلوت بود، اطراف بیت خلوت بود. ما رفتیم در هجر اسماعیل و عرض میشود که نمازی خواندیم و گفتیم اونجا مستحبه که انسان زیر ناودان طلا شکمش رو به خانه کعبه بدون واسطه عرض می شود که بمالد. خب حالا ما کردیم این کار رو، بعد گفتیم که این ارکان اربعه را هم ببوسیم. شروع کردیم یکی از ارکان اربعه رو بوسیدیم، رسیدیم به رکن مستجار، اونجایی که مادر امیرالمومنین علیه السلام از نزدیکی همونجا وارد خانه کعبه شد و امیرالمومنین رو در اونجا به دنیا آورد. تا رسیدیم به رکن مستجار، خواستیم رکن مستجار رو ببوسیم، دیدم که یه مرد مریش با این چپیه اگال ها یک عبایی هم دوش گرفته چسبیده به رکن مستجار. گفت لا تقبل هازا، اینجا رو بوس نکن. منم امامه سرم نبود ولی پیراهن عربی پوشیده بودم. گفتم لیش، برای چی اینجا رو من نبوسم؟ مگر اینجا جزء خانه کعبه نیست؟ مگر بوسیدن خانه کعبه اشکال داره؟ اینجا مگه استثناء شده از بوسیدن خانه کعبه؟ گفتش که من نمیگم، اسلام میگه اینجا رو نبوس. گفتم کجای اسلام این حرف رو میزنه؟ تو از اسلامی همچی برداشتی کردی؟ تو، به عربی فصیح میگفتم، گفتم تو سر سوزنی از اسلام درک نمی کنی. تا این حرف رو زدیم فهمید که من یه مرد عوامی نیستم. زود خودش رو مخفی کرد و رفت. اما اینقدر اینها عناد دارن با تشیع که سایر ارکان کعبه رو اگر ببوسید میگن حرفی نیست، اما اون رکنی که اضافه به امیرالمومنین و مادر امیرالمومنین داره، اونجا آدم گذاشتن میگن بوسیدن این رکن حرامه. نباید این رکن رو بوسید، برید ارکان دیگر رو ببوسید. تا این درجه با مقام تشیع اینها مخالفن و در حقیقت با اسلام مخالفن. اما ولی چه کنیم، الان دنیای اسلام در ممالک آفریقایی گرفتار مسیحیت، در ممالک آسیایی هم گرفتار وهابیت، کما اینکه شما میبینید از نزدیک. و این از مصیبت‌های بسیار مهمی است که برای عالم اسلام پیش آمده. و اما مطلب مهمی که به عنوان این که اگر جایی بخواید صحبت بکنید خودتون هم روش فکر بکنید، مکرر صحبت میشه که بزرگترین دستاورد این انقلابی که بنیان گذارش امام عزیز بوده، اونم تصادفاً در این ماه بهمنی که پیش درش هستیم، بزرگترین دستاورد انقلاب چیه؟ هر کسی یه نظری میده، حالا ما کاری به اون نظرهام نداریم، ولی به عقیده من که از قدم اول پشت سر امام بودیم به حمدالله تا آخر، حالا هم هستیم، افتخارم میکنیم، هر کسی خوشش میاد بدش میاد به ما ارتباطی نداره. بزرگترین دستاورد انقلاب معرفی مکتب تشیع بود به تمام عالم. امام به تمام عالم فهمون که مسلک و مذهبی به نام مذهب تشیع وجود داره. اونی که اهل مطالعه است خودش بره مطالعه کنه، از منابع صحیح عقاید شیعه رو به دست بیاره. و معتقدیم هر کسی هم که این کار رو بکنه، اگر خالی از عناد و لجاج باشه شیعه خواهد شد، اما اگر گرفتار تعصب و عناد و لجاج باشه اون رو ما بحثی نداریم باش. اما اگر کسی اهل تحقیق باشه و نظریات شیعه رو از منابع صحیح به دست بیاورد، این ممکن نیست که تشیع رو برای خودش اختیار نکند. و این بزرگترین دستاورد انقلابه که به همه دنیا و به گوش جهانیان رسید که یک مکتبی در عالم به نام مکتب تشیع وجود دارد. حالا هر کسی اهل تحقیقه بره خودش در رابطه با این مکتب تحقیق بکنه، اونم از منابع صحیح، اون وقت ببینه میپذیره یا نه. معتقدیم ما که 100% هم میپذیره. کسی از نظر مسائل سیاسی گرفتاری داشته باشه یا در رابطه با تعصب دچار یک تعصبات بیجا باشه، که یک وقت من این رو نمیخواستم عرض بکنم، وقتم دیر شده، یه وقت در مکه با یه پیرمردی که خودش میگو من 10 سال امام جماعت مسجد الحرام بودم، دیگه سنش اقتضا نمیکرد که امامت بکنه. من بهش گفتم، حالا حرفایی باش زدم، یکی از حرفام این بود، گفتم به چه مناسبت در کتاب خانه های شما کتاب های شیعه وجود نداره، اما در کتاب خانه های ما کتاب های شما وجود داره؟ ما از تفاسیر شما داریم، از تاریخ شما داریم، از کتاب های روایی شما داریم. خود من این کتاب کنز الامال که شاید بزرگترین کتاب روایتی اهل تسنن باشه دارم، از فقهشون، از تفسیرشون، تفسیر زمخشری دارم، تفسیر فخر رازی دارم، از کتابهای فقهیشون محلای ابن حزم دارم و همینطور کتابهای دیگر. گفتم چه شده؟ در کتابخانه های شما کتاب های شیعه وجود نداره، ولی در کتابخانه های ما کتاب های شما وجود داره. جوابی نداشت بده. گفتم اجازه میدید من جوابتون رو بدم؟ گفت بفرمایید. گفتم جواب این است که ما خوفی از اشتمال کتابخانه هامون بر کتاب های شما نداریم، برای اینکه ما حق محضیم، اما شما چون باطلید میترسید که کتاب های ما در کتابخانه شما باشه، برای اینکه یک مرد محققی اگر بیاد تحقیق در باره شیعه بکنه پی میبرد به حقانیت شیعه. لذا شما برای جلوگیری از این معنا به خودتون اجازه نمیدید که کتابهای ما در کتابخانه شما وجود داشته باشند. حالا برای خاطر این توهینی که به ائمه ما، اونم ائمه ما اونهایی که ما طلبه‌ها بالخصوص بیشتر سر سفره اونها نشسته ایم که امام باقر و امام صادق علیهم السلام باشه، به مناسبت این اهانتی که به بقاء متبرک شده که منشأش یک سوء برداشت از مسائل اسلامی هست، حالا که به حمد الله در یک شرایط آزاد و در یک حکومت اسلامی شیعه واقع شدیم، میتونیم از خودمون یک عکس العملی نشان بدهیم، ولو به همین مقدار. یه وقت میبینی این منشأ میشه انشاءالله در آینده برای اینکه این بقاء متبرکه ثانیاً با یک عظمت بیشتری تجدید بشود. لذا فردا رو به همین مناسبت درس رو تعطیل میکنیم انشاءالله پس فردا.